بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اكد ان مرحوم محقق نائمی قدس سره نسبت به فرمایش مرحوم شیخ سه احتمال دادن. احتمال دوم این است که مقصود شیخ قدس سره این باشه که قصد توسل در متعلق وجوب عقص شده، یعنی قصد توسل به ذل مقدمه عید برای خود وجوب نیست، وجوب مقدمه مشروط و مقید به او نیست، بلکه عید برای خود واجبه، به این معنا که متعلق وجوب غیری عبارت است از اتیان این عمل به قصد وصول به ذل مقدمه. این احتمال دومی است که نسبت به فرمایش شیخ مرحوم نائمی دادن. بعد خود ایشون آمدن اشکال کردن و فرمودن که این قصد وصول به ذل مقدمه در مقدمیت مقدمه دخالت نداره، اون چه که دخالت داره ذات عمل هست، اما قصد وصول به ذل مقدمه در مقدمیت این دخالتی نداره، و اگر چیزی در یک متعلقی دخالت نداشت، اخذ او در اون متعلق محاله. وقتی میگیم خود ذات مقدمه اینجا کافیه، اما قصد مقدمیت یا قصد وصول به ذل مقدمه در مقدمیت مقدمه دخالت نداره، این اخذش در متعلق محاله. بعد از این که این اشکال رو خود مرحوم نائمی بیان فرمودن، میان یک بیانی رو از کلام شیخ به عنوان حالا یا انقض یا به عنوان دفاع از نظریه شیخ بیان میکنن و رد میکنن. مرحوم شیخ در آخر عبارتشون و در ذیل فرمایششون فرمودن که این مقدمه بما انه مقدمتون متعلق وجود واقع شده. آمدن گفتن که در هر امتثالی باید متعلق را همان طوری که این متعلق واقع شده ما امتثال بکنیم، و فرمودن مقدمه دارای عناوین متعددیه. یکی از عناوین مقدمه خود عنوان مقدمیت هست، و ما باید مقدمه را بما انه مقدمتون اتیان کنیم، و الا اصلا متعلق را نیاوردیم. این رو در ذیل فرمایششون فرمودن که قبلا هم وقتی ما کلام شیخ رو بیان کردیم اونجا توضیح دادیم مرحوم شیخ زمان وجود غیری عارض ذات مقدمه نمیشه. وجود غیری که یک حکم عقلیه عارض مقدمه بما انه مقدمتون میشه. بنابراین شیخ میفرماید که باید ما مقدمه را به عنوان مقدمتون بیاریم، اون وقت بما انه مقدمتون این همون عبارتون اخرای قصد وصول به غیره. چه بگیم مقدمه بما انه مقدمتون و چه بگیم مقدمه بما انه موجب للوصول الى المقدمه. اینجا یک بیانی رو هم مرحوم آخوند دارن در کفایه و هم مرحوم نائینی از ایشون تبعیت کرده و اینجا به عنوان جواب شیخ باید ذکر بشه. اینها در مقابل شیخ میگوین ما قبول داریم مقدمه دارای عناوین متعدد و کثیر است و ما قبول داریم اونی که متعلق وجود غیریه مقدمه است بما انه مقدمتون، لیکن آیا این حیثیت مقدمیت حیثیت تعلیدیت یا حیثیت تغییریه؟ اگر این حیثیت تغییریه باشه فرمایش شما شیخ تمامه. یعنی اگر گفتیم مقدمه من حیث و انه مقدمتون از حیث این که مقدمه است این متعلق وجود واقع شده و این حیثیت را حیثیت تغییریه قرار دادیم که حیثیت تغییریه معناش این است که جزئیت داره و جزء برای متعلقه. اگر این باشه اینجا میفرمایم که فرمایش شما تمامه، ما قبول داریم مقدمه به ماهیتیه متعلق نیست، به ماهیه مقدمتون و با حیثیت مقدمیت شاره چرا حضور واجب کرده تو مقدمه نمازه. همه ما قبول داریم که به عنوان مقدمیت اینجا متعلق وجود غیری واقع شده، اما این عنوان و این حیثیت اگر حیثیت تغییریه باشه فرمایش شما شیخ تمامه. یعنی وقتی هم که ما میخواییم متعلق را در عالم خارج اتیان کنیم باید به قصد مقدمیت و به قصد وصول به ذی المقدمه انجام بدیم. اما مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و جمع دیگری از مشهور از اصولگین اینا میگویند به نظر ما این حیثیت تعلیلیه است و حیثیت تعلیلیه خارج از دائره متعلقه. ما میگیم وضو واجبه. چرا؟ لأنه مقدمتون. ما به عنوان تعلیل میاریم این مقدمیت را، میگیم الوضوء واجبون لأنه مقدمتون، این عنوان تعلیلیت رو داره و حیثیت تعلیلیه عنوان جزئیت برای متعلق را نداره. مثلا خود ملاقات عنوان حیثیت تعلیلیه رو داره، بگیم نماز واجبه چون دارای مصلحته، خمر حرامه چون دارای مفسده، مصلحت و مفسده که عنوان ملاک رو داره در باب متعلقات احکام، تمام اینها به عنوان حیثیت تعلیلیه مطرح هستند. مرحوم آخوند که این مطلب رو مرحوم آخوند قبل از امر رابع بیان کرده، اون روز عرض کردیم در کفایه یه مطلبی رو قبل از این امر رابع در 4-5 مرحوم آخوند عنوان کردن که این جاش این بود که در خود امر رابع ذکر بکنن نه در قبل از امر رابع. مرحوم آخوند در قبل از امر رابع می فرماین مرحله مقدمیت عنوان حیثیت تعلیلیه رو داره و اصلا حیثیت تعلیلیه نیاز به یک بیان و معونه زائده داره. ما میخواییم در حیثیت تقییدیه این حیثیت را جزء برای متعلق قرار بدیم، به این متعلق یک مرکبی هست، یک قیل و یک جزء او هم اینه و اگر این جزء نباشه اون کل هم منتفی میشه و از بین میره. اما در حیثیت تعلیلیه اینطور نیست، در حیثیت تعلیلیه او عنوان جزئیت رو نداره، او خارج از دائره مقید هست، خارج از دائره متعلق هست. حالا دیگه مرحوم آخوند و مرحوم نائینی اینجا فقط همین رو بیان می کنن، می فرمان ما قبول داریم مقدمه دارای عناوین کثیره است، به تعبیر مرحوم شیخ مقدمه به عنوان مقدمیت متعلق وجود غیریه، اما این عنوان و این حیثیت حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه نیست. همون که حالا چرا حیثیت تعلیلیه است، این رو دیگه چندنای به امر واضحی گرفتن که ما وقتی میگیم مقدم واجبه نه به قید انه مقدمتون به عنوان حیثیت تقییدیه، این علت شاید مرحوم آخوند و مرحوم نائینی اگر این رو از اون سؤال کنیم شما چرا میگید این حیثیت تعلیلیه است، چرا مثل مرحوم شیخ این حیثیت را تقییدی نمیدانید، اینها میگویند که برای ما خیلی واضحه در این که عقل که میاد میگه مقدم واجبه تعلیل به این حیث میکنه، عقل میگوید که مقدمه لنها مقدمتان واجبه، دیگه بیانی و استدلالی رو برای این مطلب نیاوردن، اما اونی که به ذهن ما میرسه این است که اصلا در دوران بین این که ما یک حیثی را و یک قیدی را از اقسام حیثیت تغییریه قرار بدیم یا از اقسام حیثیت تحلیلیه، در دوران بین این دوتا حیثیت تغییریه بودنش نیاز به یک بیان اضافه و معونه زائده داره. مولا یا آمر یا عقل، هر کسی که حاکمه وقتی میخواد حکم بکنه به وجود، اگر این قید دخالت داشته باشه اینجا باید بیاد بیان بکنه. اون که بیان نکرده، ما به حسب ظاهر میبینیم که این لأنها مقدمتان عنوان حیثیت تحلیلیه رو داره. در دوران باید بیان هم بکنیم در حیثیت تحلیلیه بودن. نه نمیخواد، نه حیثیت تحلیلیه بیان زائد نمیخواد، چون حیثیت تغییریه میخواد جزء متعلق واقع بشه. اون میخواد جزء برای متعلق واقع بشه، اما اون که نمیخواد جزء متعلق واقع بشه، او همین به عنوان تعلیل میاد ذکر میشه. تأمین غرض، ببینید اکثر مثل ملاقات میمونه. در باب ملاک شما میگید نماز واجبه چون دارای مصلحته. خب حالا آیا این نماز مصلحت جزء او هست یا نه مصلحت به عنوان حیثیت تعلیلیت؟ نماز لأنها عرض می شود زو مصلحتین شارع آمده واجب کرده، نه این که مصلحت خودش متعلق وجود باشه. بگیم نماز مقید مصلحت واجبه، به طوری که اگر یک کسی نماز خون، این نمازش هیچ ذره از اون ملاک مصلحت رو هم نداشت، به این زو متعلق رو انجام نداده، اینجا متعلق انجام شده، چون اونی که متعلقه ذات صلاته. مصلحت جزء متعلق صلات نیست. حالا بخوام بیانیتون عرض میکنم، من الان بیانیشون هست. من ندیدم این رو جایی که در دوران عرض میکنم. در این بحث فقط مرحوم شیخ هم تصریح نمی کنه این حیثیت تغییریت. مرحوم شیخ در مطاره می برمد مقدمه عناوین زیادی داره، ما باید به اون عنوان خودش قصد کنیم تا متعلق رو انجام داده باشیم. عنوان خودش مقدمیته. دیگه شیخ هم نفرموده ما این رو به عنوان تغییری بدونیم یا تعلیلی. مرحوم آخوند و مرحوم نائینی در جواب شیخ میفرمان اگر این حیثیت تغییریه باشه، این جزء برای متعلقه باید قصد بشه. مثلا میگیم نماز مقید به رکوع واجبه، این حیثیت تغییریه. نماز مقید به سجده واجبه، این همه حیثیت تغییریت. اما می فرمایند به نظر ما این حیثیت حیثیت تعلیلیت. اما دیگه نه مرحوم آخون نه مرحوم نائینی برای این استدلالی نمیارن که چرا این حیثیت تعلیلیت و تغییریه نیست. این اضافاتی که عرض کردیم نیست در این کلمات و اینا. اینجا مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در نهایت و درایه در جلد عرض میکنم دوم صفحه 131 و 132 اونجا مرحوم اصفهانی یک بیانی دارن و اون این است که فرمودن که درست بین حیثیت تعلیلیه و تقییدیه فرقه، لیکن این فرق فقط در احکام شرعیه وجود داره، در احکام شرعیه شارع میتونه بیاد یک حیثیتی را به عنوان تقییدی قرار بده و میتونه بیاد همون حیثیت رو به عنوان تعلیلی قرار بده، لیکن در احکام عقلیه تمام حیثیت عنوان تقییدی رو داره. ما در احکام عقلیه حیثیت تعلیلیه نداریم، البته این به این تعبیر نفرمودن، ولی لطف فرمایشون اینه، تعبیری که در نهایت درای دارن میفرماین حیثیت تعلیلیه در احکام عقلیه به حیثیت تقییدیه برمیگرده. و بعد آمدن یه معید اول ذکر کردن، فرمودن لذا قیل الاقراض فی الاحکام العقلیه، اقراض همون قایاته، قایات در احکام عقلیه عناوین لموضوعات ها، همون قایات عنوان موضوع اون احکامه، یعنی خودش داخل در موضوع و داخل در متعلق خود قایه. چرا؟ لأن عبارت ایشون من یادداشت کردم، لأن القایه وجود حل علمی علتون لوجود حل عینی، قایت و قرض اون وجود تصوریش وجود علمیش علت میشه برای وجود عینیش در عالم خارج. یعنی شما اول یه قایتی رو تصور میکنید، شوق به این قایت پیدا میکنید، شوق به این قایت که الان وجود علمی و وجود تصوری داره شما رو وادار میکنه برید عمل رو انجام بدید تا اون وجود عینی خارجی قایت محقق بشه. لأن القایت وجود حل علمی علتون به وجود حل عینی، البته اضافه همت سلسلت العلل و المعلولات، وقتی همه شرایط آماده باشه و خرجت من حد الامکان علل بود. بعد فرموده فالمراد الجدی ما یترتب علیه القایه، مراد جدی اونیست که قایت درش مترتبه، من حیث و انه کذالک فالمطلوب الحقیقی هی القایه، مطلوب حقیقی قایته که به عنوان کوبه کلی بیان میکنه. الان رو من این مقداری توضیح بدم، حفظ بیان مرحوم محقق اصفهانی ما نمیتونیم بگیم که هذا العمل قبیح لأنه ظلم، عقل هیچ وقت نمیاد اینطوری حرف بزنه، عقل نمیاد میگه بگه مثلا خوردن مال غیر یا مال یتیم قبیح لعنه ظلم. عقل میاد همینه که ما میگیم لعنه ظلم و علت به حسب ظاهر، همین رو در داخل موضوع خودش قرار میده، میگه از ظلم قبیح. عقل به یه جایی که میرسه به نام از ظلم و قبیحون، دیگه از اونجا ما فراتر قضیه رو نداریم. و لذا که احکام عقل عملی تماما به این دو تا قضیه برمیگرده، از ظلم و قبیحون العدل و حسنون، کما این که احکام عقلیه نظریه مثل جور و تسلسل و اینها که میگیم محاله، همش برمیگرده به استحاله اجتماع نقیزین و استحاله ارتفاع نقیزین که اینها رو میگن ام القضایان. از عقل سوال کنیم چرا ارتفاع نقیزین محاله؟ که دیگه دلیل نمیاره. از عقل سوال کنیم چرا ظلم قبیحه؟ دیگه دلیل نمیاره برای او. پس ببینید مرحوم محقق اصفهانی میفرماید که در احکام عقلیه تمام حیثیات تعلیلیه عنوان حیثیت تقلیدیه رو داره. عقل میگه این عمل حسنان، این تطبیق میشه بر موارد خودش. عقل میگه کمک کردن به مظلوم حسنون لعنه عدلون، اگر که به حسب ظاهر این رو میگیم، ولی عقل اینطوری حرف نمیزنه. کمک کردن به مظلوم حسنون لعنه عدلون، بلکه میگه العدلو حسنون. این العدلو حسنون رو ما میاریم در کمک کردن به مظلوم، احترام بزرگتر، احترام والدین و مصادیق دیگری که داره تطبیق میکنیم. شاید این نکته که از کتاب معالم هم برای شما بیان کردم و معروفه که عقل کاری به جزئیات نداره و همیشه احکام کلیه رو بیان میکنه، همینه. عقل میاد به صورت کلی میگه از ظلم و قبیح هم، ما این رو بیارد در مصادیقش و در موارد خودش تطبیق بکنه. پس این رو مرحوم اصفهانی فرموده، قبل از مرحوم اصفهانی هم کسی این مبنا و این نظریه رو نداده که یکی از فرقهایی که بین احکام شرعیه و احکام عقلیه وجود داره این است که در احکام شرعیه ما هم میتونیم حیثیت تقلیدیه داشته باشیم، هم میتونیم حیثیت تعلیلیه داشته باشیم. شارع به ما این که مقنن قانونگذاره میتونه بیاد یک حیثیتی رو به عنوان تقلیدی بیان بکنه، بگه من این حیثیت حیثیت تقلیدیه میدونم، یعنی جزء مقید میدونم، جزء متعلق میدونم، و میتونه بیاد بگه نه من این رو به عنوان حیثیت تعلیمیه میدونم. شاره میگه الخمر حرامون لعنه مسکرون، این حیثیت تعلیمیه است. چرا؟ برای اینکه اگر یک کسی یه خمر رو خود برای او اسکارم حاصل نشد، بازم چیه؟ کار حرامی انجام داده. این لعنه مسترون جهت تعلیلیه و حیثیت تعلیلیه. اما خیلی از جهان داریم که حیثیت تعلیلیه. پس ببینید شارع میتونه اینطور بیان بکنه، اما عقل هیچ وقت نمیتونه احکام خودش رو معلل به یک علتی کنه. همون علت موضوع برای حکم خود عقله، و در نتیجه در احکام عقلیه ما حیثیت تعلیمی یا نداریم. اون وقت مرحوم اصفهانی فرموده در باب مقدم وجود غیر رو عقل میاره، در دفاع از شیخ میفرماید در ما نهنفی وجود غیری را عقل دلالت داره. حالا که عقل دلالت داره، عقل نمیتونه بگه مقدمه، لأنه مقدمتون حرام باشه به غیریه، لأنه مقدمتون نه مقدمه با حیثیت تغییریه مقدمیت میشه واجه. در نتیجه این عنوان حیثیت تغییریه رو که پیدا کرد، ما مقدمه رو باید با قصد مقدمیت انجام بدیم با قید مقدمیت. این خلاصه دفاعی است که مرحوم اصفهانی از مرحوم شیخ کرده، و در البته این در متن نهایت درایت و در نتیجه به این نتیجه رسیدن که روی این بیان ما باید بیان بگیم که قصد مقدمیت در متعلق پخش شد. او در این جهت فرقی نمی کنه، فرق نمی کنه بگیم العقل یدرک یا العقل یحکم، یدرک و یحکم، فرق نمی کنه در این جهت. آیا در متعلق ادراکش این حیثیت تعلیلی است و تقییدیه؟ فرق نمی کنه اینو متعلق ادراک عقل قرار بدیم یا متعلق برای حکم عقل قرار بدیم. اون نزاع در اینجا ارزش و ثمری نداره. اینجا امام رضوان الله علیه در کتاب مناهج در جلد 1 صفحه 390 همین قاعده مرحوم اصفهانی رو یک برهانی هم برای ذکر کردن، اینی که در احکام عقلیه حیثیت تغییریه و تعلیلی نیست، آمدن یه برهانی هم یه شبه استدلالی هم برای ذکر کردن. این بیان امام رو ببینید شما در مناهج، و اصلا ببینید این بیان مرحوم اصفهانی، خب این در خیلی جاهای اصول ثمره داره. این مبنا یه تراوش فکری و یه عرض می شود احداث مبنا، خب این آثار زیادی داره. یعنی تا قبل از مرحوم اصفهانی کسی نیامده فرق بین احکام شرعیه و عقلیه رو از این جهت قرار بده. ایشونه که آمده یکی از این فرقه رو قرار داده. شما دقت کنید ببینید چیزی به ذهنتون میرسه که آیا این مطلب مرحوم اصفهانی درسته یا درست نیست. فردا انشاءالله ما چند دقیقه اول وقت رو از آرون استفاده کنیم، ببینیم که چی به ذهنشون میرسه و بعد مطلب خودمون رو عرض بکنیم. صلی الله علیه و آله.